تبدیل سوره شمس قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين دار الصلاة اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحاصل سره ومبلغ رسالاته. سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد قال السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس لما تواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله لسقياها. فكذبوه فعذروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فصلاها ولا يخاف عقباها. رسيد الدين آيه مباركه قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها. قسمتی درباره این آیه مبارکه در جلسه پیش صحبت شد، ولی نیاز به بحث بیشتری دارد. یکی روی کلمه صلاح حرف کردیم که صلاح را در فارسی رستگاری ترجمه کرده اند، ترجمه درستی هم هست. از رستگاری از ماده رستن است. رستن رها شدن، که باز همون رها شدن هم از همین ریشه است. رها شدن و در واقع آزاد شدن از قید مانعه ها، از قید مانعه ها رها شدن، این معنی صلاح است. کلمه زکاها به چه معناست؟ زکا از تزکیه است و تزکیه خودش با زکات یک ریشه دارد و این کلمه را در دو مورد دو معنی معمولا برای ذکر می کنند، ولی ظاهر این است که این دو معنی هر دو به یک معنی برگرده. یکی تزکیه به معنی تزکیه و به معنی پاکیزه کردن، پاک کردن، مثل تطهیر، پاک کردن و پاکیزه کردن، که معمولا وقتی میگن تزکیه نفس که از همین آیه هم گرفتن، مقصودشون حیقل دادن نفس است، پاکیزه کردن نفس است از آلودگی هایی که دچار اون آلودگی ها میشود. ولی معنی دیگر تزکیه معنی تنمیه است، یعنی نمو دادن، رشد دادن، رشد دادن، مثل گیاهی که کاری میکنید که این گیاه رشد بکند. یعنی اولی که پیدا شده است، خب هر گیاهی اولی که پیدا میشود به صورت یک برگ ضعیفی، بعد تدریجا اگر شرایط و عوامل را درست اگر مساعد بکنید، اگر شرایط و عوامل مساعد باشد، بعد این موجود تدریجا رشد می کند. پس یک معنی تزکیه نفس یعنی نمو بخشیدن، رشد دادن، تکامل بخشیدن به نفس. تکمیل از نقص به کمال بردن، این دو معنی مختلف است. پس یک معنا یعنی تطهیر یعنی پاکیزه کردن و یک معنی دیگر یعنی رشد دادن. ولی الان عرض می کنم که این دو معنی در بعضی از موارد تقریبا لازم و ملزوم یک دیگر می شوند. شما اگر پاکیزه کردن را به یک جماد اگر نسبت بدید، این یک معنی است مغایر با نمو و با رشد. مثل این که میگه مثلا تطهیر لباس، اینجا دیگه تزکیه گفتنش غلط است. لباس کثیف است، تطهیرش میکنیم. یا بدن اگر آلودگی ظاهر داشته باشد، مثلا نجس شده باشد، کثیف شده باشد، تطهیرش میکنیم، پاکیزش میکنیم و همچنین سایر جمادات. اما در موجودات زنده، در موجودات روینده که در مسیر رشد هستند و در مسیر تکامل هستند، اون چیزهایی که آلودگی برای اینها شمرده می شود، یعنی بر ضد طبیعت اینها شمرده می شود و منافی با طبیعت اینها شمرده می شود، اون آلودگی ها همون آلودگی هایی است که مانع رشدشان هست در آن واحد. مثل مثلا فرض کنید شما که یه شته‌ای که فرض کنید فلان مثلا گیاه میزند یا بوته گندم دچار بعضی از آفتها میشود، یا در زراعت، در مجموع زراعت یک بوته‌های علف هرزه‌هایی پیدا میشود که این علف هرزه ها شروع میکنن به رشد کردن، حتی رشد زیاد کردن که اون قوه زمین را و رطوبت زمین را جذب میکنن و بعد اون خود اون زراعت که محصول اصلی هست اون رشدی که باید بکنه نمیکنه. خب کشاورزها یکی از کارهایی که لازم است انجام بدن این عمل ویژین کردن است که در خراسان بهش میگن خو کردن. مولوی هم کلمه خوکن را آورده است، چون بلخی بوده دیگه، خراسانی بوده، کلمه خو را آورده. اونجا میگن خو کردن، یعنی این چیزهای علف هرزه هایی که در این بین پیدا شده اینها را کندن و ریختن و ریختن دور. پس ببینید در موجود زنده، در بدن یک حیوان، در بدن یک انسان، وقتی که در بدن یک انسان یک آلودگی، یعنی یک آلودگی طبی، یک آلودگی پزشکی پیدا بشه، فرض کنید انگل در بدن انسان پیدا بشه، یه آلودگی است که برای بدن از نظر طبی، از نظر پزشکی این یه آلودگی است، یه امری است که ضد بدن است. خب اگر انگل پیدا بشود، می‌بینید که نمیگذارد که این بدن اون سلامت خودشو داشته باشه، اون کمال خودشو داشته باشه، اون رشد خودشو داشته باشه. خون رو می نکرد یا ماده غذایی را مثلا اون مقداری که باید به بدن برسد این به خودش اختصاص میده، بعد بدن به قدر کافی تغذیه لازم رو که باید بکند نمی کند، این انگل تغذیه ها را، اون مواد غذایی را به خودش جذب می کند، اون روز به روز گنده تر می شود و بدن روز به روز ضعیف تر می شود. پس در موجود زنده پاکیزه کردن مساوی است با رشد دادن، چون پاکیزه کردن یعنی مانع رشد را برطرف کردن. وقتی که شما مانع رشد را برطرف کردید، یک امری که در ذات خودش روینده است و بالنده است و رشد کننده است و نمو کننده است، او دیگه رشد میکنه، نمو میکنه. پس بنابراین قد افلح من زکاها را نمیتوانیم صرفا بگیم یعنی پاکیزه کرد، این معنی پاکیزه کردن رو دارد، با یه چیزی اضافه، اون پاکیزه کردنی که مستلزم رشد و نموم هست. علتش اینه که چون نفس و روح انسان یک موجود زنده است و مثل هر موجود زنده ابتدا یک حالت به اصطلاح ضعیف است، یک موجود ضعیفی است و تدریجا رو به کمال می رود، هر چه که در علم و در عمل پیش روی بکند نفس کاملتر می شود، تکامل پیدا می کند. پس بنابراین اینم معنی تزکیه که معلوم شد که هم مشتمل بر معنی پاکیزه کردن است و هم مشتمل بر معنی نمو دادن، هر دو در آن واحد هر دو رو می گیرد. کلمه دیگری اینجا داریم که کلمه دستاهاست، یکی هم کلمه خوابه است، نقطه مقابل افلحه کلمه خوابه. خیبت نقطه مقابل فلاح است. فلاح اگر رستگاری و موفقیت است و رهایی است، ولی خیبه برعکس شکست خوردن است، درموندن است. مثلا یک کسی یک کاری میکنه برای اینکه میخواد برای خودش نجاتی و رهایی فراهم بکند به خیال خودش، اما یک کار عکس میکند که نتیجه معکوس میدهد. این رو میگن خائب شد، خاسر شد، یعنی برعکس نتیجه گرفت، نتیجه معکوس گرفت. و اما کلمه دستاها، این کلمه هم جالب است. کلمه دستاها از ماده دست است. دست که با دو سین هست، یک دال و دو سین، این دو وقتی که به باب تفعیل ببرن باید بگن دستسه ها. ولی این یک قاعده استثنایی است در زبان عربی که در کلماتی که اون دو حرف آخرش عین یک دیگر هستن، یکی هستن، برای این که تنگین می شود کلمه وقتی که او را به باب افعال یا باب تفعیل ببرن، یکیش رو تبدیل به یه می کنن و یه رو تبدیل به الف می کنن تا کلمه سبکتر بشه. مثل املل تو یا املله را املاش میکنن، املل تو را املیتو میکنن. یعنی همین املیتو همون املل توست که در تلفظ برای این که سبکتر بشود املیتوش میکنن. اینجا هم اصل دستسه ها بوده است، یعنی لغت یا اصلی که در قرآن که بود دستسه ها آمده، این لغت در اصل و ریشه زبان عربی دستسه ها بوده، ولی بعد در زبان عربی برای اینکه تدریجا این کلمه از اون ثقلش بیفته تبدیل شده و سین آخرش دیگه شده دستسه ها، بعد یک هم تبدیل به علف شده شده دستسه ها. حالا دست یعنی که و تدسیس یعنی که، این هم خیلی تعبیر جالبی که انسان در مسئله تهذیب نفس و اصلاح نفس خیلی تعبیر پرمعنی. دست داخل کردن یک جنس قلابی در یک جنس اصلی، او هم به جوری که فهمیده نشود مخلوط بکنند. مثلا فرض کنید شما که یه جنسی رو شما در نظر بگیره، بله هر چی میخواید در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید گندمی رو ما در نظر میگیریم، برنجی رو در نظر میگیریم، چای رو در نظر میگیریم. فرض کنید که یه گندم مثلا خوب کرمانشاهی هست و یه کسی این گندم رو بخواد بفروشه، بعد در لابلای این یه مقدار هم گندم دیگر قاطی میکنه، اما نه اون مقدار قاطی میکنه که هر کس نگاه بکنه بفهمه، یه مقدار قاطی میکنه که هر کس نگاه بکنه نفهمه، ولی یه مقداری بالاخره قاطیش میکنه. یا از چای مثلا یه مقدار چای، یا از برنج، یا از هر جنسی، این را بهش میگن دست. به همین مناسبت در کتابها هم، در نوشته ها، مخصوصا در مورد نوشته ها بیشتر به کار برده میشه. اگر یک نوشته اصلی باشد، یک نوشته حقیقی باشد، بعد یک کسی در لابلای این نوشته حقیقی که مال یک مؤلفی هستن، یک مؤلفی، یک مردی، یک مرد دانشمندی، یک مرد عالمی، یا نه کلام پیغمبر باشه، کلام امام باشه، یک کسی بیاد یک کلام دیگری که کلام امام نیست، کلام پیغمبر نیست، یا کلام اون دانشمند نیست، اینو در لابلا قاطی بکنه، به طوری که هر کسی بخونه وقتی که مثلا این کتابی رو میخونه که این کتاب مال فلان کسه، هر کسی میخونه خیال میکنه همه دیگه مال اونه، نمیدونه که در لابلاش یه چیزی هم عوضی قاطی کردن، عوضی یه چیزی قاطیش کردن، که در میان کتابها ها بالخصوص اینجور چیزها زیاده. حالا به علتهایی، به دلیلهایی، پیغمبر فرمود که لا سبق الا فی خف او حافر او چیز، حالا یادم نیست، خلاصه فرمود که در سه چیز مسابقه و گروبندی درست است، در غیر اونه، در اسب دوانی، در یکی هم ظاهرا شتر دوانی، یکی هم در تیراندازی. یکی از خلفا نخیر همین چیزه، در این حدیث مثال برها، یکی از خلفا، حالا درست حدیث یادم نیستم، چیم تقریب عرضی کنم، یکی از خلفا کفتربازی میکرد، برای حساب کفتربازی هم مسابقه مسابقه میداد، همونجوری که یزید یکی از کاراش این بود که یوزباز و میمونباز بود، مسابقه میمون میداد، البته مسابقه میمون اینجوری که یه الاغی هم داشت، یه الاغ مخصوصی که خیلی میدوید، و این میمون را هم تربیت کرده بود که الاغ دوونی برد بود، اون وقت عرض کنم که می بود یه افرادی را، اونا مثلا اسباشون قاطراشون سوار می شدن، این میمونم اون الاغش سوار می شد، بعد مسابقه می داد، خیلی در چیز بود که باید میمون به قهره، اونا ملاحظه بود می کردن، هر کسی نگه می خواد جلوی عقب می کشید که این میمون عزیز مثلا خلیفه برنده بود. قرص این خلیفه کفتربازی می کرد. بعد در یه مجلسی در حضور خلیفه صحبت شد که در این کارهای گروبندی چه کار جاییز و چه کار جاییز نیست. یک کسی که از این محدثین به اصطلاح حاشیه و درباری بود این حدیث را خوند که پیغمبر اکرم فرمود که هیچ تب مسابقه جاییز نیست مگر در چند که اسب دوانی، شتر دوانی، تیراندازی و کفتر بازی. این هم اضافه کرد. به نظرم خود خلیفه اینجوری گفت که نام این سو بخاطر من اضافه کردی. پیغمبر این که دیگه نگفته بود. حالا اینو بهش میگن دست، یعنی یک چیزی را وارد کردن. اتفاقا در کتابهای ما، در کتابهای فارسی و ایرانی بالخصوص، دست خیلی زیاد است. دست یکی از این استادهای متتبع دانشگاه، یک که خیلی هم اهل تتبع بود، نوشته به این که بی امانتتر از قوم ایرانی در دنیا وجود ندارد و نشده که یک کتابی را اینها استنساخ بکنن، این ناصف ها نشده که یک کتابی را استنساخ بکنن به یک چیز خودشون داخلش نکنن مطابق میل خودش. میدینید شما که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب مفاتیح دیگه میخونید، در یک کتاب مفاتیح داد این مرد بلنده، معاصر ما بوده دیگه، داد این مرد بلنده از دست این نساخ. این خب من کتاب دادن بخواهدیش تخفت کن برده از این استنساخ بکن، خیلی جاها رو مطابق میل خودش عوض کرده. مثلا حمید ابن قحطبه فرمود، ایشون نمیسته که حمید ابن قحطبه، خب بابا اسم باباش قحطبه بوده، ایشون خونده خب یه حمید خیلی آدم بدی بوده، گفته حمید ابن قحبش کرده، همه جا قحطبه را تبدیل به قحبه کرده. آره این خیانت دیگه، این اینجوری. حالا بعد امثال اینها خیلی زیاده است. قرارم این است که دست این است که در یک جنسی، در یک حالایی یک جنس عوضی قلابی واردش کنند به جوری که معلوم نشود که این اصل است یا بدل، چیز بدلی و عوضی و قلابی رو وارد کنند. حالا در آیه این مطلب بیان شده کسی که در جان خودش عنصر قلابی وارد میکنه. حالا این احتیاج به توضیح داره که همه این قسمتی گفتم باید توضیح بده. در قسمت اول در هفته پیش هم عرض کردم که صلاح رهایی و عرض کردم که ما انواع آزادی ها داریم که همه اونها ضرورت، همه اونها لازم است. آزادی فکری داریم، یعنی آزادی عقلی، آزادی اجتماعی داریم، آزادی سیاسی داریم و یکی هم آزادی معنوی و آزادی اخلاقی داریم. البته آزادی معنوی شامل آزادی فکری هم می شود. قرآن تکیه در میان این آزادی ها به همه این آزادی ها قرآن اهمیت می دهد. به شهادت آیات دیگری که خونده این در همین آیات قرآن که حالا دیگه نمی خونده این را باز مطرح کنم. ولی قرآن در درجه اول اول به آزادی معنوی اهمیت می دهد. یعنی این همون مسئله ایست که امروز مطرح است تحت عنوان این که آیا فرد بر جامعه تقدم دارد یا جامعه بر فرد تقدم دارد؟ آیا جامعه فرد را می سازد یا فرد جامعه را می سازد؟ بعضی ها قائل به تقدم جامعه بر فردن، میگن آقا فرد هیچ چیز، هر کاری اگر میخواید بکنید از جامعه شروع بکنید، اگر جامعه درست بشود فرد جبرن درست هست، اگر جامعه درست نشود فرد جبرن نادرست هست. بنابراین سراغ فرد رفتن غلط، از بیخ غلط هست. یه نظری و حتی مخالفم و این را یک نوع انحراف، یک نوع تحریف، یک نوع غلط اندازی، هر کسی که سراغ اصلاحات اخلاقی برود این را یک نوع کار غلط و اغلال و گمراهی تلقی می‌کند. یه عده‌ای هم اصلاً به جامعه کار ندارن، یا جامعه که چی دیدید باید سراغ فرد باید رن. یکی یک افراد را باید اصلاح باید کرد. ما می‌دانیم که در اسلام هم به اصلاح فرد و هم به اصلاح جامعه، امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه است دیگه. توجه کردید؟ مسلم جامعه اگر فاسد باشد فرد اصلاح فرد به تنهایی نمی شود، کار را کافی نیست. ولی در این حال قرآن اون نظریه را هم نمیپذیرد که فرد هیچ چیز، فقط جامعه. چون جامعه را کی میخواد درست کنه؟ مگر جامعه را از نهایی خود افراد نمیخواد درست کنه؟ بله، یه دهی که اساسا میگن آقا انسان فرد در اصلاح هم دخالت ندارد، جامعه یک حرکت جبری میکند و این حرکت جبری هم تابع وضع نظام تولیدی هست و نظام تولیدی هم تابع تکامل ابزار تولید آدم ها. هیچی، یه ابزار تولید خودش میره آدم ها رو هر جوری که خودش اقتضا بکنه میسازه. اصلا با آدم ها کار، آدم ها اراده ندارن، ولی هر خودش مزخرفه. اگر گفتیم اگر برای انسان ها مسئولیت قائل شدیم و برای انسان شخصیت در درون جامعه قائل شدیم و نوعی اختیار و آزادی برای فرد در درون جامعه قائل شدیم که هست و تعلیمات قرآن بر این اساس، قرآن میگوید مصلح، قرآن میگوید درست این نکته توجه بفرمایید، جامعه را، جامعه خود به خود با یک حرکت جبری اصلاح نمی شود، جامعه را انسان ها مصلح ها بالاخره باید اصلاح کنند. شخصیت ها به تعبیر امروز، شخصیت های مصلح نقش دارن در اصلاح جامعه، نه اینکه شخصیت بی نقش است. دو حرف مفتی است که شخصیت بی نقش است، ولی شخصیت باید صالح باشد تا مصلح بشود. این یکی از اصول تعلیمات اسلامی، از اصول فلسفه های اجتماعی اسلامی. پس اینجا بحث این است، جامعه تقدم دارد بر فرد یا فرد بر جامعه؟ آیا تمام ابعاد وجود فرد را جامعه می سازد یا نه؟ فرد به حکم فطرت خودش، فرد به حکم فطرت خودش به دست توانای خلقت یه مقدار اون پایه های اصلی انسانیت ساخته شده. کدوم یکی؟ قرآن این دوگونی رو انتخاب میکنه که میگه و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. یعنی معناش فطرت، یعنی رد نظریه‌ای که میگوید وجود انسان یعنی تمام ابعاد شخصیت انسان را جامعه میسازد. میگه نه، ما قسمت های اصلی ابعاد انسانیت انسان را ما به دست خودمون در متن خلقت ساخته ایم. این عجیب هست. پس وقتی اون نظریه را نپذیرفتیم، فرد در مقابل جامعه مجبور نیست، نقش دارد. مطابق اون نظریه فرد هیچ نقشی ندارد. جامعه یه حرکت جبری می کند افراد را بالجبر تا وضع نظام اقتصادی چجور باشد. در هر نظام اقتصادی یه جور افراد رو می سازه، به اختیار انسان ها نیست. ولی این نظر میگه اینجوری جامعه را انسانها افراد مسئول ساختن جامعه خودشون هستن. لهذا میگه امر به معروف نهی از منکر، لهذا میگه کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. مسئله دو سوم، افراد اگر بخواهن مصلح باشند، اصلاح بکنن جامعه را، تطهیر بکنن جامعه را، تزکیه بکنن جامعه خودشون را، که زکیه هم در بعضی آیات قرآن که آمده تزکیه جامعه را میگوید. بعضی هم در ثیاب کفتحر گفتن مقصود یعنی که جامعه خود پاکیزه کن. وقتی اینجور است، قرآن از اینجا شروع میکنه، میگه اول خودسازی، اول فردسازی. یعنی که خودسازی، مگه خودسازی امکان داره تا یک فطرت در کار نباشه؟ میگن اسم خودسازی رو میبرن، ولی خودسازی محال اساسا روی نظریه اونها، روی نظریه فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها که قرآن آورده خودسازی درست است. پس تمام رستگاری ها ریشش از اینجا شده میشه. رستگار شد کسی که جان خود را و رستگاری ها را از اینجا شروع میشود. اون که جان خودش را پاکیزه کرد، اون که آلودگی های جان را برطرف کرد، اون که جان خودش، این روح خودش، معنویت خودش را رشد داد و تکامل بخشید. وقد خواب من دستا. اما اون بدبختی که هزار جور اندیشه غلط ضد فطری در جانش رخنه کرده است، کتاب نفس است، کتاب قلم خورده است، کتاب نفس است، کتاب دست برده است، سندی است که این سند اعتبار نداره. چرا؟ چون توش دست برده. یه سند اون وقت اعتبار دارد که درش دست نبرده باشن، همونجوری که اول تنظیم شده باقی مونده باشه. اگر توی سند دست ببرن از اعتبار میفته. جان انسان هم اگر آلودگی های اخلاقی داشته باشه. این جان از اعتبار افتاده، مال تنظیم شده باقی مونده باشه، اگر تو سند دست ببرن از اعتبار میفته. جان انسان هم اگر آلودگی های اخلاقی داشته باشه، این جان از اعتبار افتاده، به این جان از اعتبار میفتد، این دیگه حق ندارد ادعای صالح بودن و ادعای مصلح بودن بکنن. و چقدر امروز جامعه ما به این درد و به این اشتباه گرفتاره. یه عده این افکاری که ریشه اش افکار ماتریالیستی غرب است که نه با جهان شناسی اسلامی سازگار است که خدا درش واقع است، نه با انسان شناسی اسلام سازگار است که روح رکنش رو تشکیل میدهد و فطرت رکنش رو تشکیل میدهد و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها رکنش رو تشکیل میدهد، با یه افکار دیگری، و نه با فلسفه اجتماعی اسلام سازگار است که بر اساس این است که جامعه ترکیبی است از افراد، ولی افراد خودشون قطع نظر از جامعه یک هویتی دارند، با یک سرمایه الهی وارد جامعه می شوند که اون فطرت است. بس حرفایی که با فکرهای دیگر جور در میاد، همین که انسان به صورت یک ماده خام به این دنیا میاد، انسان هیچ چیزی نیست، هر چیزی که جامعه بهش بده این ظرف رو پر بکنه همینجور دیگه پر میشه، پس انسان دیگه هیچ، پس فرد هیچی، هر چه از جامعه است. حالا که فرد هیچی، هر چه از جامعه است، آقا پس شما فقط یه فکر بیشتر نباید داشته باشید، جامعه رو اصلاح تا بگیم نماز. آقا این مثلا مهم نیست، خیلی یه روزه این اجابتا خیلی مهم، تو فکر جامعه باش. بگی مثلا فرض کنید شما که راستی، بگی درستی، بگی عفت، بگی پاکی. نه اینا درست، اساس جامعه، جامعه رو اول بگی درست کنید. این اسلام یک دین جامعه گراست، میگه جامعه رو باید درست کرد، اما میگه کی باید داره درست کنه؟ بعد میرن به خیال خودشون سراغ درست کردن جامعه، اما با یک روح آلوده کثیف گند بعد میرن سر جلیه داره بودن، نمیشه سر جدیگه در بیارن، محال سر جدیگه در بیارن کسانی که اینجا تکرار دارن. قد افلح من زکا، تحقیقا، قد علامت حرف تحقیقه، قد تحقیقا مثلا چنین رستگار شد اون کس. من البته اینجا اون کس من کسانم میاد، من هم برای مفرد میاد هم برای جمع، لفظشون مفرد است، خب ضمیرهاشون مفرده. رستگار شد انسانی که رها شد، آزاد شد به معنی واقعی، انسانی که جان خود را پاکیزه کرد، مانعهای رشد و بالندگی را، مانعهای اخلاقی را، خودخواهی ها را، خودپرستی ها را، افکار انحرافی را، افکار مادی و ماتریالیستی را، هر چه که بر ضد فطرت انسان است، هر چه که بر ضد تقوا است، اینها را دور کرد از خودش. لقد خواب من در و خواب من دفتاها، بدبخت بیچاره اون کسی که قلم برد در این کتاب الهی. چه کتابی از کتاب نفس و کتاب روح انسان بالاتر است؟ در قیامت میگن اقرا کتابک کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا، تمام وجود ما تمامش کتاب است، یک کتاب است، هر یک کلمه ای که یاد بگیریم یک سطر در این کتاب نوشته شده، کوچکترین خلقی که پیدا کنیم سطری در این کتاب نوشته شده، بلکه کوچکترین خاطره ای که در نفس ما در ذهن ما وجود داشته باشه یک مطلبی در این کتاب. کذب ثمود به تقواها، به مناسبت اشاره به داستان ثمود، قوم ثمود تکذیب کرد، یعنی گفته پیغمبران را، یعنی گفته خدا را، یعنی همین جور حقایق را. چه میدون تکذیب کرد، با لفظ تکذیب کرد یا با عمل؟ میگه با عمل. تقواها، تقوای با پی معلقین معلق و غین، نقطه مقابل اون تقوای با پی نقطه دار و فا. به جای تقوا تقوا پیدا کرد. اغلب مردم به جای تقوا تقوا دارند، یعنی طغیان، ترکشی. از این بعث اشقاها، اونگاه که شقیترین اونها برانگیخته شد، داستان عقر و به اصطلاح پی کردن ناقه صالح است که آیه الهی بود، چیزی بود که خدا اون را وسیله و مایه امتحان این قوم قرار داده بود. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، پیامبر خدا در اون وقت به مردم گفت مردم این یک وسیله آزمایش است، این را کار بهش نداشته باشید، کار به خودش نداشته باشید، کار به اون آب خوردنش نداشته باشید. فکذبوه و فعذروها، اون پیغمبر رو تکذیب کردن، حالا به موجب همون تقوای خودشون یا به لفظی هم در اینجا تکذیب کردن، بی‌اعتنایی کردن، این حرف ها مفته همش. کذب الثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. قرآن اینجا میگوید که اینها، بعد نمیگوید اون فرد، میگه اینها اون شطر را پی کردن، خدای متعال بر اونها یورش برد، عذاب الهی بر اونها وارد شد به موجب گناهشون و کارشون یک سره کرد. و خداست، خدای انسان نیست که اون وقتی که مثلا خشم میگیرد بر انسانهای دیگر در اون ته دلش نگرانه که حالا عاقبت چی میشود. خداست، تمام عاقبت هم دست خودشه. در اینجا جمله از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل بکنم به مناسبت همین آیه، بعد یه توضیح بدم. اون جمله اینه، در یکی از خطبه های نهج البلاغه ایشان میفرماید که ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط یا و سخط و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. میگوید ایها الناس، مردم که یک واحد شمرده میشوند، یک جمع شمرده میشوند، اون وقتی که فکرشون و اندیشهشون و گرایششون و ارادهشون و خواستشون یکی بود. خوشنودی و خواستن یکی، ناخوشنودی و نخواستن یکی، این است که مردم را به صورت یک واحد در میاره. اون وقت اگر مردمی از نظر خواست، از نظر اراده، از نظر خوشنودی همه یه جور فکر بکنن، یک اندیشه داشته باشن، بعد اون اندیشه را یک نفر انجام بده، به مرحله عمل در بیاورد، اون یک نفر نکرده، همه کردن. چرا؟ چون اون یک نفر نماینده اراده عمومه، خواست عموم را به مرحله عمل در آورده. حالا اگر کار خوب باشه، همه مردم اون کار را خوب کردن، اگرم کار بد باشد، باز همه مردم اون کار را کردن. ببینید پس اینجا میخواد حضرت اینجور بفهمه که گاهی وقتا اراده فرد نیست، مظهر اراده جمع. یه کاری که همه مردم میخوان، این میگه این کار باید بشه، اون میگه باید بشه، اونم میگه باید بشه، اینم میگه باید بشه، همچه همه با هم دیگر هم فکر و هم رأی هستن، بعد یکی از افراد اون کار رو مرتکب میشه. آیا اینجا مجرم همون یک نفر است یا مجرم همه هستن؟ مجرم همه هستن، چون اینجا به اصطلاح امروز اراده جمعی، روح جمعی است که این کار را انجام میده، نه روح فردی به تنهایی. یعنی روح فردی به عنوان یک جزء از روح جمعی این کار را انجام میده. حضرت فرمود هر وقت اینجور باشد، این همه مردم این کار کردن، بعد استدلال کرد به همینجا، فرمود که میدونید که ناقه سمود رو یک نفر پی کرد، ولی قرآن نمیگه یک نفر پی کرد، میگه اغروها همه پی کردن. تعبیر قرآن اینه، حضرت این کلمه اغروها تکیه دارد، فاغروها همه اون رو پی کردن. با حالون که یه لفت بشه پی نکردن، چرا؟ چون او خواست عموم رو انجام داد. این خیلی نکته جالب و عجیبی است که حضرت اینجا بیان فرمودن. مثلا ببینید به قسمت اولش هم که نگاه کنید، میفرماید اذ انبعث اشقاها، انبعث باب انفعاله، منبعث شد، برانگیخته شد. خود این جمله نشون میده که این اراده جمع بود که این کار رو میخواست و این فرد از اراده جمع منبعث شد. پس بنابراین اینجا حالا نکته ای که حالا که اینجا خوب است که از این نکته استفاده بکنیم اینه، با توجه به این نکته ای که امیرالمومنین فرمود در آیه قبل، ظاهر آیه جنبه انفرادی داشت، جنبه به اصطلاح فردی داشت، قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه نفس کرد، وقد خواب من دستاها، خائب و خاسر شد کسی که قلم برد دست کرد در نفس خود و جان خود. گفتیم اگرچه کلمه من بر مفرد و بر جمع هر دو اطلاق می شود، در اینجا ظاهر مفرد است، ولی بعد که این قسمت بعد را به عنوان مصداق ذکر می کنم، صحبت از تقوا، صحبت از فجور است، رستگار شد کسی که در واقع تقوا پیشه کرد و بدبخت شد کسی که فجور کرد، بعد به عنوان مصداق که ذکر میکنه کار اجتماعی رو ذکر میکنه، داستان سمود. بعد با اینکه یک نفر این کار رو کرد، داری کار فرد نبود، کار جمع بود. در مجموع آیه این معنا رو میفهمونه، هم اون فرد رستگار شد جان خود را اول تزکیه کرد، و اون فرد بدبخت شد که جان خود را دسیسه در جان خود وارد کرد و هم شامل جامعه میشه. اون جامعه رستگار است که خودش را از آلودگی های اخلاقی، از این آلودگی ها پاک بکنه. اگر از این آلودگی ها پاک نکند، بعد هم ولو این که قدرت پیدا بکند، نمیدونم پول پیدا بکند، ثروت پیدا بکند، صنعت پیدا بکند، اما از نظر جان و از نظر نفس و از نظر روح، از نظر اخلاق یک جامعه آلوده. این جامعه آلوده در آخر بدبختی است، آخر کارش اونجوری که قوم سمود بدبخت شدند. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، عمن يجيب المضطر إذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعاه صلى الله على محمد وآله الطاهرين. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما بنور ایمان منور بگردان، ما را به حقایق اسلام و ما را به حقایق قرآن آشنا بفرما. انوار محبت، معرفت، خوف و خشیت خودت را در دلهای ما قرار بده. پروردگارا ما را قدردان نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی خودت قرار بده. به ما توفیق درک اطلاعها و امتحانات خودت و انجام وظائف خودمون عنایت بفرمایید. پروردگارا حاجات مشروعه ما را برآورد، ما را و همه مسلمانان را به همه وظائفشون آشنا بفرمایید. انبات ما، انبات جلسه ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.